Bismillahirrahmanirrahim. Selam arz mekonem mehzele beraderan ve kahraman aziz. Esatide mukerrem ve dönüşçüyanı muhterem. Eyyam-ı milad mübarek Peygamber-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyh hast. Der babe bazı az münasebat içtimai, ehem az siyasi, ferhengi, iktisadi, فلش بحثایی که راجع به پیامبر و اولیاء دین میشه خیلی وقتا در جهت فقط تکریم و تعظیم رهبران الهی است که البته کار لازمی است اما وقتی نوبت به این میرسه که خب حالا اینا انسانهای عالی متعالی بی نظیر کم نظیر هستند ولی به چه درد ما میخورن؟ ما چطور باید از اینا الهام بگیریم، بیاموزیم؟ چی باید از اینا بیاموزیم؟ یه مقداری زبانها گنگ و نامفهوم میشه، کم مفهوم. یکی از ضرورتهای ما اینه که ارتباط این آیات و روایات رو با زندگی واقعی و سبک زندگی، سبک حیات اجتماعی، سبک سیاست ورزی خودمون روشن بکنه. من چند محور از فرمایشات ایشون رو که امروز هم مسئله ماست و همیشه مسئله انسان هر عصری خواهد بود اشاره میکنم. بعدم اگر دوستان در پایان جلسه فرمایش داشتن میشنویم و استفاده میکنم. اولا راجع به نسل جوان، چه در اون دوران چه در این دوران، و ثانیاً راجع به نسل جوان به خصوص در این دوران. چند تعبیر از پیامبر اکرم عرض بکنم. ببینید ایشون به عنوان پیامبر رحمت و رحمت للعالمین، برای همه موجودات، نه فقط همه انسان‌ها، همه موجودات رحمت بود. خب یک سیره و سنتی دارن که اجمالا همه شنیدیم، من ها یکی دونه مونشم عرض میکنم. بعضی برداشتشون رحمت و عشق و محبت اینه که هدایت و موضع گیری مثل که منافات داره با رحمت. فکر میکنن رحمت معنیش اینه که با همه افکار و همه اشخاص و همه سبک‌های زندگی و حکومت باید لبخند بزنی، این معنی رحمته. یعنی هم به ظالم هم به مظلوم، به هر دو لبخند بزنی، به فاسد و صالح، به هر دو به یک شیوه برخورد کنی، حق و باطل و خوبی و بدی مرزبندی بکنه، حقوق شرعی او افرادی که صالح نیستن حقوق اونا رو انکار و کتمان بکنند و رعایت نکنند. ما با دو طرف یک افراط مواجهیم. یکی کسانی که فکر میکنن رحمت و محبت و وحدت و اینها اقتضا میکنه ما نسبت به حق و باطل، درست و نادرست، عدل و ظلم حساس نباشیم. بگیم مثلا مهم نیست شما چه عقائدی، چه اخلاقی داری، چه سبک زندگی داری، فاسد و صالح نداریم، همه خوبن، همه درست میگن، کفر و ایمان فرقی نداره. نتیجه میگیرن که شما اگر به جبهه باطل هم لبخند بزنی و تأییدش بکنی اینا نوعی رحمته. مثلا از اون طرف هم دیدگاهی که میگه وقتی کسی باطله، منحرفه، حالا چه قاصر چه مقصر، چه مستضعف چه معاند، وقتی کسی تو جبهه ما نیست دیگه کلن آدم نیست، نباید به سوالش جواب داد، نباید باش حرف زد، نباید به حقوقش احترام گذاشت. اینا پیامبر اکرم با هر دو سر این دیدگاه مخالف بودن. از یک طرف افرادی رو که در جبهه حق نیستند، گاهی حتی در جبهه باطلن، اما نادانن، مریض نیستن، بازی خوردن، بی اطلاعن، لجاجت نمیکنن. اگر مسئله رو برش توضیح بدی مسیرش رو عوض میکنه. با اینا یه جور باید برخورد کرد. یک کسانی که سازماندهی میکنن، فساد مالی، فساد اخلاقی، فساد عقیدتی و سیاسی رو آگاهانه سازماندهی میکنن، با دشمنان درون و بیرون متصل و هماهنگ هستن، معاندن، آگاهانه درگیر میشن و گوششون رو عمدن بستن به روی هر نوع سخن و استدلالی. شما جواب سوالش رو با 10 استدلالم بدی، از اول اصلا بناش اینه که گوش نکنه، اصلا گوش نمیکنه به حرفات. اینا طور دیگری باید باشون مواجه شد. تفکیک بین این تیپ ها رو پیامبر انجام میدادن. حالا مثال بزنم که در بعضی منابع آمده، مورد کسی میاد پیش پیامبر، از مسلمون هم نیست، اصلا چیزا رو خیلی هم سرش نمیشه، قبول هم نداره طبیعتاً، و یه چیزایی شنیده، میاد پیش پیامبر اکرم میگه که در مدینه که ایشون دیگه جامعه با ایشون بیعت کرده، میگه تو فلانی هستی؟ پیامبر میگن بله. میگه شنیدم قصه هم میگی؟ پیامبر فرمودن قصه هم میگم. گفت میتونی قصه بگی؟ من قصه دوست دارم و اینا، برام قصه تعریف کنی؟ پیامبر فرمودن بله، بشین قصه بگم برات. میشینه میگه من وقتی قصه گوش میکنم دلم میخواد دراز بکشم، اون بیشتر میچسبه. پیامبر فرمودن خب دراز بکش. گفت خب سرمو کجا بذارم؟ بالش ندارم. پیامبر فرمودن سرتو بذار رو پای من، سرتو بذار رو پام برات قصه بگم. دو طرف آمده داره مسخره میکنه، توهین میکنه، و باز پیامبرم میگه سرت بذار رو پام قصه بگم. شروع میکنن از قصص انبیا که چه بوده چه شده. این وسطاش یا میخوابه یا خودشو به خواب میزنه، بالاخره یه مرتبه خورخورش بلند میشه وسط صحبتهای پیامبر، که شاید این هم توهینه. پیامبر اکرم صحبتاشونو تمام قطع میکنن و میبینن آفتاب افتاده روش، این دستشونو اینطوری میگیرن که سایه بیفته رو سر ای، این گرما نخوره و بخوابه. خب این یک رفتار پیامبر. طرف آمده مسخره میکنه، توهین میکنه، اینجوری. یکی دیگه آمده میگه که من مسلمون میشم، تا مسلمونی دوسه جاش چیزه، یکی نماز حوصله ندارم بخونم اصلا، یکی هم من مشروع و اینا رو نمیتونم ترک کنم، من عادت کردم، یکی هم این که من ای که میگید زنا و روابط نامشروعی چیزا من خیلی حوصله‌اش ندارم، حالا سه دوست دختر دارم چند تا، نه من میخوام با اینا چیز، یعنی هم مشروب بخوره نماز نخونه روابط غیر اخلاقیش هم ادامه بده. گفت این سه تا رو اگه قبول میکنی من شاکرت هم هستم، مسلمونم. پیامبر فرمودن که مسلمانی، مضمون فرمایشونه، مسلمانی یک قرارداد و یک تصور و اینا نیست، مسلمانی یک سبک زندگی است. اینایی که گفتی با مسلمانی نمیشه، برو این مسئله تو هر وقت تونستی حل کنی بعد بیا مسلمان شو. حتی نقل شده که یا همین شخص یا یکی دیگه میگه من به شرط مسلمان میشم که تو مسلمان ها دخترای خوب و اینا هستن، دخترای قشنگ و متعدد، من بتونم با همه اینا مثلا دوست باشم. یعنی اینقدر همین فرهنگ جاهلیه، الان بهش میگید فرهنگ نمیدونم غربی و غرب زده، اون زمان هم بود اینا دیگه. میدونین در مکه همه ای کارهایی که الان میکنن، این فرهنگ سرمایه دارید، همه ای کارها در مکه جاهلیت بود، یعنی فساد اخلاقی، قماربازی، خشونت، تعصبات شدید قبیله‌ای و نژادی که الان هم هست تو دنیا، همه جنگا رو همه چیزاست الان هم. فساد جنسی در حد روابط ضربدری، اصلا بین جاهلیت رسم بود که می گفت مثلا یه مدت زن او با ای، زن این با او، اینجوری، یا مفاسد مختلف، لواط و همجنسبازی و زنا و فحشا و اینا همه بود. همه چیزا که الان میگن مدرنه، نمیدونم سبک زندگی مدرن، پست مدرن فلان، نه، همه اینا جزء ارتجاعی ترین کارهای بشره. همه اینا در زمان انبیا هزاران سال پیش همینطور بوده. یه عده صالح بودن، یه عده فاسد، یه عده آگاه، یه عده ناآگاه، در هر دو جبهه. پیامبر فرمودن نمیشه، یعنی مسلمانی یک نوع انضباط اخلاقی و جنسی درش حاکمه، شما نمیتونی بعد دیگه مرد و زنی که با هم تعهد و قرارداد میبندند آزادانه آگاهانه، اونا با هم نسبت به هم حقوقی پیدا میکنن، روابط عاطفی جنسی اخلاقی روحی اقتصادی نه. ولی اینکه هر کی هر کس با هر کس هر وقت آمد رفت، اینا این ظلم به هر دو طرفه، به خصوص به زن و بالاخص به کودکی که در اصل روابط به دنیا میاد و نمیدونه باباش کیه. موردی در این طرف آمده به پیامبر میگه تو چی میگی کلن؟ که خب بشین بگم. همونجوری که حرف میزد پاهاش دراز میکنه، میگه میشه ناخنهای پا من بگیری همونجوری که داری اسلام توضیح میدی؟ پیامبر میگن میشه. ناخن پای طرف میگیرن، مشرک ره، بایش هم صحبت میکنن. خب این از این طرف راجع به حقوق حیوانات میفرمان اینایی که کاروان میاد زودتر از بقیه میرسن با فاصله، اینا رو شهادتشون رو تو دادگاه قبول نکنین. هی گفتین چرا؟ کسی حدس میزنه؟ بله؟ حیوان رو تازونده به حیوان رحم نکرده، زودتر از اسه این عادل نیست، لذا شهادتش رو در دادگاه قبول نکنین چون حقوق حیوان رو رعایت نکرده. راجع به گیاهان یا کسی میدن، بعضی ها نسبت به درخت و گل و گیاه و اینا توجه ندن، فهم میکنن اینا اشیاء هن و هم لگت میکنن، به آب نمیدن اینا. پیامبر فرمودن امتکمون نخله، این درخت های نخل امتونن، خالتکمون زیتون، درخت های زیتون خاله هاتونن. با این گیاه ها با طبیعت درست برخورد کنید، این گیاه تشنه است. خب اینا از این طرف داشته باشید. از اون طرف حساسیت در مورد جوانان، یه تعبیری ازشونه که فرمودن که یا ان لله ملکن ینزل فی کل لیله و ینادی یا ابناء العشرین جدو و اجتهدو. خداوند فرشته و فرشتگانی دارد که هر شب نازل میشن و الهام میکنن، زمزمه میکنن تو گوش دل جوانان، که جوانان 20 ساله، جوانانی که تو دهه 20 عمرتونید، جدی باشید و اجتهدو، پرتلاش باشید، به خودتون، به زندگیتون، به برنامه هاتون جدی نگاه کنید، هدف داشته باشید، مکتبی باشید و اجتهدو، وا ندید، سستی نکنید، تلاش کنید با همه توان، خودتون رو خسته کنید، راحت طلبی و شوخی کردن با مسائل که آقا عقاید چیه مهم نیست، اخلاق چیه بابا خیلی مهم نیست، نماز و روزه و اونا مهم نیست، مواضع اجتماعی سیاسی مهم نیست. پیامبر فرمودن همه اینا مهمن. و بعد پیامبر اکرم به جوانان خیلی خوشبین بودن، به سن بالا این نسلهای قبل کمتر امید داشتن. این خیلی جالبه، خودشون هم فرمودن که اوصیکم بالشبان خیرا، فرمودن وصیت مهم من در مورد جوانان، نسل جوان، به جوانان و نوجوانان پیامبر فرمود توجه ویژه داشته باشید. فانهم ارق و افئدتن، قلبهای جوانان پاکتره، روحشون لطیفه، حساسن، احساسات درشون صادقانه تر است، ارق و افئدتن، قلبهاشون رقیقتره، نازک دلن، سنی ازشون میگذره کم کم آلوده میشن، محافظه کار میشن، اهل معامله میشن، خودخواهی، چرتکه های مادی میندازن. پیامبر فرمود جوان ها پاکترن، صادقترن، عدالت خواهترند، فداکارترند، مراقب باشید و بهشون بپردازید. به نیازهاشون، به حقوقشون، به عقایدشون. ان الله بعثنی بشیرا و نذیرا، خداوند مرا فرستاد با خبر خوب و خبر بد. خبر خوب برای بشریت که بهشت در پیشه و خبر بد که جهنم هم هست. من با این دو خبر از سوی خداوند برانگیخته شدم که بگم دو تا مسیره، انتخاب با خودتونه. اما میدونید کیا کنار من ایستادند و کیا جلوی من ایستادند؟ فخالفن شبان و خالفن شیوخ، جوانان با من هم قسم شدند، کنار من ایستادند و پیرمردها در جبهه مقابل من ایستادند. اونایی که پرچم توحید رو بالا بردن جوانها بودن، بیشتر اینا جوانان بودن که آمدن. ما تو همین انقلاب هم دیدیم، چون نسل که سنش گذشته عادت کرده با وضع موجود، یه مقدار محافظه کار میشه، به فکر منافع خودش هم هست در کنار حق و باطل، ملاحظات شخصی بیشتر میکنه، گاهی هم اصلا کل ملاحظاتش میشه شخصی، توجیه میکنه، تنبلی میکنه. اینا پیامبر فرمود جوانان اینطور نبودن، جوانانی که آگاه بودن. جوانی هم که ناآگاه باشه و در محیط نادرستی تربیت بشه، اونم جدی و بی‌ملاحظه میشه در جبهه باطل. فرمودن که این قلب‌ها رو تا وقتی هنوز تازه‌اند و این ذهن‌ها تا وقتی جوانند، با اینها باب گفتگو و تعامل رو باز بکنید. بیشترین امید من تا ابد به جوانان است. تو روایت هم داریم امام زمان عجل الله فرجه شریف، اون انقلاب بزرگ جهانی که راه میفته که تمام حکومت‌های فاسد جهان سرنگون میشن، در روایت داریم تقریبا همه یاران امام زمان جوانانن و بینشون افراد مسن کم پیدا میشن. بلی که افراد که مسن ریشامون که ما سفید میشه، یعنی به همین اندازه ما دیگه با این دنیای موجود خو کردیم، عادت کردیم، کنار اومدیم. وقتی کسی کنار میاد نمیتونه دیگه انقلاب کنه، اصلاح کنه، خودشو کم کم تطبیق میده. و بعد به خصوص پیامبر توجه دادن به جوانانی که در اوج غریزه جنسی و نشاط و هیجانند و خودشون رو مدیریت و کنترل میکنند و تو مسیر خداوند قرار میگیرن، تو مسیر حق قرار میگیرن. راجع به اینا به طور خاص پیامبر فرمود، با ابوذر صحبت میکردن، فرمودن یا ابوذر ما من شاب ندعو لله الدنیا و لهوها. ابوذر، هیچ جوانی تا ابد نخواهد بود که به خاطر خدا از لذتهای نامشروع بگذره، خودش رو مدیریت کنه و سرگرمی های مفتبازانه و عمر هدرده رو کنار بگذاره، در اوج جوانی و نیاز و ظرفیت لذت های درست و نادرست، عمرش و جوانی و استعدادش رو صرف راه خدا کنه، مسیر حق. ما توی انقلاب بچه های داشتیم، تمام دوران نوجوانی و جوانیشون تو انقلاب، خدمت به محرومین، تو جنگ، تو درگیری با گروهکا، تو تلاش‌های علمی برای پیشرفت کشور، اردوهای جهادی، چه اینجوری تمام عمرشون اینجوری گذشت، ریشه‌شون سفید شد، موهاشون سفید شد. فرمودن جوانانی که به جای اینکه دنبال منافع شخصی و لذایذ خودشون باشن، اینا رو رها میکنن برای خدا، برای حق، و خودشونو به خطر میندازن، ضررهای مادی رو تحمل میکنن بدون طلبکاری و احرم شبابه فی طاعت الله، در راه خدا و در مسیر حق، توحید و عدالت پیر میشن، ماشون سفید میشه. الا اعطاه الله اجر 72 صدیقا، خداوند پاداش 72 صدیق به اون جوان دختر یا پسر عنایت میکنه. یعنی یک جوانه ولی معادل با 72 صدیق. صدیق کیه؟ صدیق اشخاص صادق درجه یک که در تاریخ تعدادشون کمه، صدیقین رو قرآن کنار انبیاء میگذاره. فرمود انبیاء، نبیین و صدیقین و شهدا. فرمود پیامبر جوانی که جوانیشو به جایی که بگذاره تو مسیر باطل یا لهو و همینطور عمرشو هدر بده دنبال که امروز چی میخوام، فردا چی میخوام، چیکار کنم بیشتر خوش بگذره، عمرشو صرف ارزشهای الهی توحیدی میکنه و خودشو فدای جامعه میکنه. تو جنگ، تو انقلاب، تو اردوهای جهادی، خدمت به فقرا و محرومین، مبارزه با جبهه ضد انقلاب و دشمنان حق. فرمودن این هر کدومشون معادل 72 صدیقند. این تعابیر بلند پیامبر راجب جوانان اینطور، حتی راجب جوانی که فاسده، فساد کرده. فساد، حالا گناه که خب همه کردیم و میکنیم، کسی بین ما نیست که بگه من گناه نکردم. کسی هست بین شما؟ کسی هست بگه گناه نکردم که معلوم بشه همین الان دروغ گفتی؟ این یه گناهش که قطعیه. همه ما گناه کردیم، ما گناهکاریم، قبلا گناه کردیم، الان هم گناه میکنیم، بعدم گناه خواهیم کرد. ما معصوم نیستیم. برای همین هم گفتن استغفار کنید، چون گناه میکنیم، ظلم میکنیم، گناه اقتصادی، گناه اخلاقی، گناه سیاسی، گناه انواع و اقسام گناه ها، خانواده. پیامبر فرمودن ما دنبال جوان معصوم نیست، اصلا نمیتونه. پیامبر فرمود خداوند جوان گناهکاری رو که شرمنده است و از خداوند معذرت میخواد و دلش میخواد اصلاح بشه، تغییر مسیر بده، خداوند چقدر چون این جوانی رو دوست داره. خداوند عاشق جوان فاسدی است، عاشق جوان فاسد و گناهکاری است که شرمنده است. تو یک مسیر نادرستی بوده، شرمنده است و میخواد خود اصلاحی کنه. توبه. توبه یعنی چی؟ توبه یعنی انقلاب علیه خود. هر کسی شجاعت اینو نداره که علیه خودش انقلاب کنه. خطاهای خودشو بشناسه، بپذیره، بفهمه مسیر درست کجا بود، بپذیره من اشتباه کردم، شجاعت گفتن من اشتباه کردم. خیلی شجاعت مهمیه. پیامبر فرمودن خداوند جوانان، جوان گناهکار و فاسدی رو که شرمنده است، بنا نداره این مسیر رو ادامه بده، دوست داره برگرده، خداوند عاشق این جوان گناهکاره. حتی روایتی دیدم، این خیلی تعجبه، فرمودن اگر یه آدم عابد نماز شب خونه، خیلی متدینیه، اما ته دلش هم اینه که خب ما که دیگه الحمدلله بهشتیم، حالا بقیه بیچاره ها بقیه میخوان چیکار کنن؟ یعنی ته دلش یک عجبی، یک غروری که به بقیه که نگاه میکنه مثل که یک بهشتی داره به جهنمی ها نگاه میکنه. اینجوری این تمام عمرش هم عبادت، یک جوانیه کنارش، این گناهکاره، گناه کرده ولی معذرت خواه و شرمنده است، از خداوند خجالت میکشه. پیامبر فرمودن که اون جوان گناهکار به خدا نزدیکتر است تا این عابدی که خود بزرگ بینه و میگه ما که دیگه بهشتمون گارانتیه، ما که دیگه درست شد، ما که دیگه اهل نجاتیم، بقیه میخواد چیکار کنن؟ خیلی عجیبه. پیامبر میفهمن این آدم گناهکاری که شرمنده است، بنا داره اصلاح بکنه خودشو، به خدا نزدیکتره تا اون کسی که این گناهان رو نکرده ولی فکر میکنه به کسی، خودش طلبکار از خدا. اما فرمودن در این حال نسبت به ظلم و گناه و فساد حساس بشید. بعضی ها میخوان همه رو جذب کنه، طرف میگه که مشروب خوره، قاچاقچی، دزد، نه همه با هم، همه مساوی، همه درست میگین. اینا پاپ گفت میخواست دید مردم بس دین فراغت، مسیحیت فراغت میکنه، کلیساها خلوته. گاه اینجوری که میگن اصلا جهنم نیست در واقع، این گفتن الکی، گفتن جهنم که شماها مثلا کار خوب بکنید، جهنمی در کار نیست. مسیح، خدای ما مسیح خیلی مهربانه، همه میرین بهشت، لیبرالا، کمونیستا، همجنس بازا، همه میرین بهشت. گفتی رو و گفتیم آقا پس مواظب باشیم ما نریم بهشت چون خیلی خطرناکه، همه اونجا هستن. خب این که بگی آقا مساوی، همه مساوی، نه همه مساوی نیستن، اعمال درست و نادرست مساوی نیست. همین پیامبر پیام خدا رو می‌فرماد که آیا افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا؟ آیا مؤمن و فاسق، انسانی که سبک زندگی پاک داره با او که زندگی ناپاک، اینا با هم مساوی هستند؟ هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون؟ اونایی که میدانن و اونایی که نمیدانن و نمیفهمن مساوی هستند؟ یستوی الظلمات و النور؟ آیا تاریکی و نور مساوی است؟ میخوای جذب کنی، میگه که تاریکی و نور نداریم، حق و باطل نداریم، همه درست میگین، همه محترمه، همه حرفا. یعنی چی؟ یعنی چی همه درست؟ یعنی پس همه پیامبران حرف مفت زدن به ما، اصلا خدا بهشت و جهنم، حق باطل، عدل ظلم، همه اینا دروغ مسکه. این جذب، این جاذبه جذب که همه خوبه، همه درسته، همه چیه، این غلطه. این به معنی انکار پیام همه انبیاست. یعنی درست و نادرست ندونیم، یعنی عقل و اخلاق حرف مفته. اما از اون طرف که بگی هر کس که یه فسادی، گناهی، خطایی داره، این دیگه کلن باید ازش مایوس بود و او رو باید مایوس کرد؟ نه. قرآن می‌فرماد که اگر خداوند همه گناهان رو ببخشد، یک گناه رو نخواهد بخشید و او مایوس شدن از خداوند، این رو نخواهد بخشید. همه گناهات رو ممکنه ببخشن، اما اگر بگی که خدا منو نمیبخشه، پیامبر می‌فرماد اینو خدا نمیبخشه. اگر کسی گفت خدا مرا نمیبخشد، پیامبر فرمود این آدمو خدا قطعا نمیبخشه، چون از خداوند مایوس شد. بله، نباید مایوس کرد، مایوس شد. نباید راه برگشت و اصلاح افراد رو بست. نباید از بالا به پایین نگاه کرد به افراد. اما از اون طرف هم نباید بگیم که آقا مهم نیست، نماز خون و بی نماز مساوی هم، با حجاب و بی حجاب مساوی هم، با تقوا و بی تقوا مساوی هم. نه، مساوی نیستن، هرگز مساوی نیستن پیش خداوند. بله، حقوق شهروندیشون مساویه، اما ارزششون یکی نیست. اون جوانی که جانش و امکاناتش رو به خطر میندازه در راه حق، با او کسی که به خطر میندازه در راه باطل یا در راه هوس‌های شخصیش، اینا کجا با هم مساوی هم؟ یعنی پیامبر و ابو جهل مساوی هم؟ حسین و یزید مساوی هم؟ مساوی نیستن. دقت کنید دو طرف قضیه رو دارم عرض میکنم. تو گفتن آقا یه جوانی هست پسر خوش اخلاقی و اینا، ولی خب مشروب میخوره. پیامبر فرمود با یهودی، مسیحی، با همه اینا سلام بکنید، به این آدم سلام هم نکنید. کسی که مشروب میخوره بهش لبخند نزنید. ارزش‌های مختلف داره، خوش اخلاق، اهل کار، مؤدب. مشروب فقط میخوره، پیامبر فرمود باش ازدواج نکنید. جواب سلامشو ندید، بهش سلام نکنید. نه، این خط قرمزا رو رعایت کنید. لا تصادقوا شارب الخمر، با کسانی که اهل این گناهانی هستند که خط قرمزای الهیش، فهمیدن با اینا رفاقت نکنید. فان مصادقته ندامه، علاوه بر اینکه تشویقش میکنید، خودتون هم در خطر میندازید. چون به اینجور افراد نمیشه اعتماد کرد. اینا هر کاری ازشون برمیاد، کسی که عقلش و ارادش رو، چون آدم مست، مشروب خور، آدم معتاد، دیگه نه عقلش کار میکنه نه ارادش. وقتی با همچی افرادی قاطی میشید، زندگی خودت، دنیا و آخرت و خودتونم در خطره. نگاهشون به چند تا کودک افتاد، فرمودن این کودکان معصومن، پاکن، اما وای بر پدر و مادرانشون. دورهایی خواهد رسید که وای بر سرنوشت این بچه ها از دست پدرانشون و مادرانشون. یکی از اصحاب پرسید یعنی پدر و مادرانشون مشرک، پدر و مادرای مشرک و کافر رو میگین؟ فرمودن نه، اونا که هیچ، پدر و مادرای مسلمون. که چی؟ من آبائهم المؤمنین. که چرا؟ لا یعلمونهم شیئا من الفرائض و اذا تعلموا اولادهم منعوهم. کسانی که برای به فکر شکم و لباس و تفریح و خوشگذرانی های بچهشون هستن، به فکر تربیت عقلانی، اخلاقی و دینی بچهشون نیستن. حتی اگر خود بچه سنش رفت بالا میره سراغ این مسائل، میره مثلا مسجد محل، نمیدونم بسیج، تو محیطای خوب اردوی جهادی اینا، پدر مادره عوض که تشویقش کنن مسخرش میکنن. یه وقت من مشهد سوار تاکسی شده بودم، یه راننده تاکسی گفت آقا من بچه‌هام چیزن، نه من فکر کردم مثلا بچه‌هاش معتاد شدن، یه مشکلی دارن و فساد و فلان اینا. گفتم چطور؟ گفتم مهم نیست، خیلی اونجوریان، درست میشه ان شاء الله و فلان. و چطورن بچه‌ها چیان؟ گفت آقا یک سره تو مسجدن و میرن همی تو روستاها به این گداها کمک میکنن و اردوهای جهادی رو میگفت، میرن به گداها کمک میکنن و اینا و همش دنبال این چیزای هم. گفتم الان ناراحتی یا خوشحالی یا داری شوخی میکنی؟ گفت آخه ما اهل این کارا نیستیم، نه من نه مادرش، ما اصلا نمازم نمیخونیم، من نمیدونم این بچه های ما چرا اینجوری شده، ناباب شده. واقعا هم میگفت، من فکر کردم داره مسخره بازی میکنه، گفتم داره شوخی میکنه یا جدی؟ گفت نه واقعا، من اصلا من و مادرش اصلا نماز نمیخونیم، روزه نمیخونیم، اینا نماز و مستحبی میخونن فلان، یعنی میخواست بگه منعرف شدن چیکار کنم. فرمودن که بعضی هستن که حتی بچه برای بچه‌شون اصلا مهم نیست برایشون که این نماز میخونه یا نه فلان یا نه فلان، یا اونایی که مهمه ولی بد برخورد میکنن، درست نمیتونن بچه ها رو فکر میکنن، فقط با فشار و دعوا و درگیری و اینا میشه بچه رو مؤمن کرد. و فرمودن بچه هاتون دارن به خودتون نگاه میکنن. آخه بعضی ها میگیم آقا بچه ها فلان، انگار ننه بابا ها خوبن، بچه ها خرابن. خود ننه بابا ها مشکل دارن، اینجوری نیست که، انگار نسل قبل همه درستن، میخوان نسل بعد درست کنن. خیلی از همین بچه هایی که نمیفهمن نه مسائل اجتماعی، نه دینی، نه سیاسی، نه هیچی، پیروزای کسی، یه کسی از اینا که بزد آتیش میداد اینا، شعار میداد مرگ بر ویکتاتور، ویکتاتور. بعد بهش گفته بودن چی داشتی میگفتی؟ گفت مرگ بر ویکتاتور. گفت آخه ویکتاتور معنیش چیه؟ گفت من نمیدونم چیه، ولی هرچی هست بده. بعد اون رفیق باش بود، اون دانشمندش بود، گفت آقا ویکتاتور وی اینجوری که میکنن، ویکتوری که به معنی پیروزی ویه، میگفت این ویکتاتور همین ارتباط داره با این، اینه اصلا نباید که مثلا چیز کردی، اینه باید براش محکومش کنن به این که تو باید 10 تا کتاب بخونی و براش کلاس بگذارن، بعدم باید بگن ازت امتحان میگیریم، باید امتحان تو بالای 15 باید بگیری، بالای 12 دیگه کوتاه نمیام، زیر 12 دیگه قبول نیست. تعلیم و تربیت، آگاهی از اون طرف. بعد میفهمه وقتی هم که بچه خودشون میرن، اینا یه کسانی هن که منعوهم، جلو بچه هاشون رو میگیرن، میگن بچه همون داره منعرف میشه، میره نماز میخونه، مسجد میره، جبهه میره. ما زمان جنگی که از رفقای ما که قواس بود و خیلی فداکار، دوشنبه و پنجشنبه هم عملا روزه بود، هیکلش هم نحیف، سجده های طولانی اینا، بعدی پدرش خیلی، پدرش ضد انقلاب بود تقریبا و خیلی هم متدین نبود. ایشون میگفت که من وقتی میرم مشهد از جبهه تو خونه غذا میخورم، سعی میکنم کمتر غذا بخورم خونه، اگرم خوردم سریع میرم بیرون خمسشو میدم، چون بابام در عمرش نه خمس داده نه وجوهات، اصلا این چیزها رو قبول نداره و من نمیخوام غذای که شبهه داشته باشه بخورم، یه همچه آدمی. این میگفت ما هر وقتی از جبهه میرم خونه، مثلا یه هفته دو هفته اومدم مرخصی، همش منتظرم زود تموم شه، فقط به احترام پدر و مادرم میرم که ببینم و اینا، از اول تا آخر پدرم توهین میکنه به انقلاب فلان اینا، منم چون قرآن میگه پدر مادرت اگه مشرکم بودن توهین نکن، اگه دستور غلط دادن به حرف نکن ولی توهین نکن، من تحمل میکنم، با من دعوا میکنه، چرا میری جبهه؟ فشاری که روم میاد از فشار آتش دشمن تو عملیات ها بیشتره، اونجا من راحت تحمل میکنم، اینجا سختمه. میگه هر وقت میام میگه آقای خمینی خودش بره چی نمیره جبهه، بره چی تو رو فرستم شما ها رو میفرسته فلان، اگه راست میگه خودش بره و از این حرفا. رضوا انهم به ارض یسیر من الدنیا انا منهم بری و هم منی برعا. از یه همچین پدر مادرای بیزارم، اونا هم از من بیزارن، تا ابد اونا ما رو قبول ندارن، ما رو علیه ما موزه میگن، ما رو مسخره میکنن. پیامبر اکرم میفرمان که حریم خصوصی و عمومی رو جدا کنید از هم. در حریم خصوصی افراد فضولی و تجسس نکنین که ای آیا مثلا تو موبایلش چی داره، تو اتاق خودش چی داره، تو خونهشون خودشون دارن چی کار میکنن، هر کاری میکنن. این نه به حکومت مربوطه، نه به دیگران، نه به شما. لا تجسسو، حرام است تجسس تو حریم خصوصی افراد. آقا من شک کردم، بریم پیگیری کنیم ببینیم. من حدس میزنم اینا تو خونهشون فساد اخلاقی دادن، نمیدونم مشروب و مواد و اینا مصرف میکنن، روابط نامشروع دارن و اینا. چیکار کنیم؟ بریم تحقیق کنیم بریم ببینیم دارن واقعا یا نه. این حرامه. حتی اگر مطمئنی دارن، اونا باید بریم ما تو خونه کسی، تو اتاق خوابش، تو حریم خصوصیش افراد دیگه برن تجسس کنن، که برن گناه کشف کنن. اما از حریم خصوصی به بیرون، یعنی حریم عمومی دیگه، خیابان، دانشگاه، پارک، اتوبوس، اینا دیگه حریم خصوصی نیست. هست؟ حریم خصوصی نیست. از خونت که میای بیرون حریم عمومیه. حریم عمومی حتی اگر خودت عقیده نداری به یه چیزی، همه جای دنیا همینطوره، عقیده هم نداری باید اون قانون رو رعایت کنی. ببینید پیامبر میفرمان که ان المعصیه اذا عمل بها العبد سرا، اگه کسی مخفیانه تو حریم خصوصی خودش داره یک گناهی فسادی کاری میکنه، لم تضر الا عاملها، فقط همون کننده اون کار خودش ضرر میبینه. میگه آقا من میخوام برم جهنم، به شما چه؟ خب برو جهنم، که میخوای بری جهنم برو. اما اگه بیای تو جامعه بگی میخوام بقیه رو با خودم ببرم جهنم، میخوام جامعه رو، محیط اجتماعی رو فاسد کنم، اینجا دیگه اینطوری نیست. شهر خودمه، نه شهر تو نیست، شهر همه است. اینجا حقوق عمومی است، حق الناس، مشمول قانون قرار میگیره، فرق میکنه با حریم خصوصی. فرمودن یک گناهی رو اگر یک کسی در حریم خصوصی انجام میده، فقط به خودش داره صدمه میزنه. خب اختیار داره، البته نزدیکانش، دوستانش کمکش کنن، تذکر بدن بهش اینا. اما اگر اعدامه میخواد بده، شما به زور کسی رو که نمیتونید ببرید به بهشت. آگاهش بکن، تربیت هم بکن. البته پدر و مادر وظیفه بیشتری دارن، فرق میکنه با بقیه. اما تصمیمشو خودش میگیره بالاخره، ولی آگاهانه تصمیم میگیره. فردا نتونه بگه به من نگفتین که من که خبر نداشتم، بلکه بهش بتونه بگه بهت گفتیم، همه چیز رو فهمیدی، خودت تصمیم گرفتی. میخوای حتی پسر حضرت نوح باش، زن حضرت لوط باش، از اون طرفم زن فرعون باش، بهشتی میشه. زن لوط، زن پیغمبر جهنمی میشه، زن فرعون بهشتیه. یعنی جبر خانواده و محیط و اینا نیست، البته اثر داره. بعد پیامبر میفرمان که و اذا عمل بها علانیه، اما اگر یک کسی میخواد بیاد تو خیابون، تو عرصه عمومی شروع میکنه علنن یک فساد یا گناهی رو انجام میده، ولم یغیر علیه، اگر جلوش نایستید، اگر کسی بهش اعتراض نکنه، اگه واشتید نگاه کنید همه، چی میشه؟ اذرت بالعامه، تبر میزنه به کل جامعه، به تک تک شهروندان ضربه زده. پیامبر فرمودن اگر کسی تو حریم عمومی میاد گناه و فسق و فجوری، ظلمی چیزی میکنه، مثل کسیه که نشسته تو کشتی، تو قایق، بعد بهش میگی چرا این کارو میکنی، میگه دلم میخواد، به شما چه مربوطه، مسئله خودمه. این مثل کسیه که پیامبر فرمودن تو قایقی نشستی، این داره زیر خودش رو سوراخ میکنه، بعد بهش میگی که آقا چیکار داری میکنی، میگه به تو چه مربوطه، زیر خودمه. این بخش مربوط به منه، من میخوام همین جایی که مربوط به منه سوراخش کنم. تو اینجا رو که سوراخ کنی، همه با هم غرق میشیم، فقط تو که غرق نمیشی. تو میخوای خودت غرق شی، بپر تو آب، که قایقو که نمیتونیم بزنیم سوراخش کنیم، همه با هم چوب تو میخوریم. این تفاوت این قضیه است. اصلا به حجاب عقیده نداره. من اصلا دوست دارم شراب بخورم. من روزه رو ماه رمضان روزه رو قبول ندارم، میخوام روزه بخورم. این دو بُعد داره. یک بُعد بُعد شخصیشه، بین تو و خداست. اونجا هیچ کس حق نداره دخالت کنه، به زور بگه باید روزه بگیری، به زور بگه باید حجابتو رعایت کنی. کجا؟ تو حریم خصوصیت. یعنی تو خونت با رفیقات، فامیلت، همتون مثل همین، شما خودتون با هم هر کار میخواییم بکنه. ولی از در خونه که میای بیرون عرصه عمومیه، خصوصی نیست. اینجا بگی من میخوام مشروب بخورم، میخوام بیام بیرون مشروب بخورم، حق نداری، عرصه عمومیست. من میخوام روزه بخورم ماه رمضان، بخور بخور، بین تو و خداست، نتایجش هم خواهی دید. اما میگه میخوام بیام از خونم بیرون تو حریم عمومی، میخوام ماه رمضان روزه بخورم، اجازه نداری. اینجا حقوق عمومی حق الناسه، دیگران مطرحن، فضای عمومی جامعه است. بدن خودمه، لباس خودمه. بله بدن خودته، لباس خودته، اما خیابون خودت نیست. تو خونت هر لباسی میخوای بپوش نپوش، کلن لخت باش، مادرزاد، لخت مادرزاد، ملک خصوصیته. تازه همونجا تو خونش هم کسی نمیتونه مثلا کسی بگه که خونه خودمه، بعد لخت مادرزاد بیاد تو حال، مثلا برادر، خواهر، پدر، مادر. از تو اتاق شخصی خودت که میای بیرون دیگه حریم خصوصی نیست. بگه خونه خودمونه، بعد مثلا شلوارش جلوی مادرش اونا دریره، حریم خونه خودمه، شلوار خودمه، بدن خودم، خونه خودمه. آقا جان مثل کسی بگه من به قوانین راهنمایی عقیده ندارم، اصلا کلا به نظر من درست نیست. خیلی خوب، عقیده نداشته باش، عقیده نداشته باش، ولی سر چهارا که رسیدی باید رعایت کنی. چرا قرمز شد؟ میخوای عقیده داشته باش، میخوای نداشته باش، باید وایستی، چون دیگران هم هستن، حقوق دیگران مطرحه. پس تمام این احکامی که میگن آقا اجباری، نمیدونم آزادی، فلان، دو بُعد داره. اون بُعدی که شخصیست بین تو و خداست، بله هیچ الزام و اینا نداره، کسی حق دخالت نداره، نمیشه مجبورت کرد به انجامش یا به ترکش، توی خداوند. اما اون بُعدش که میای تو جامعه به سرنوشت بقیه مربوطه. من میخوام لخت را برم، خب را برو، برو تو بیابون، تو جنگل، تو خونتون، و تو شهر نمیشه. جالبه پریروزا یکی از امینا توی اروپا خودش خانومه کلن لخت کرده، او بالا باید واشده، گفته این بدن چشه که اینقدر باش مخالفه نا اینا، یه خیالش بایی بدن ها مخالفه کسی. شما از امینا شیر خوردین، نمیدونه بزرگ شدین، لا. همه از امو شیر خوردن. حالا جالبه پلیس اونجا، سوئد و کجا، پلیس اونجا گرفتش، کجا؟ هلند. پلیس گرفتش، گفته دیوانه اینجا خیابونه، مگه اینجا حمام آمدی لخت مادرزاد شدی؟ خیابونه لخت شدی؟ بدن خودم، شیر خودم، به خیابون خودم فلان. گفته دیگه اروپا آزادی فلان اینا، لخت شد. اینجوری نیست. تو خود واشنگتن اگه کسی شیشه مشروب رو بیاره تو خیابون علنی نپوشونه جریمه میشه. خیلی جالبه. با مشروب که مخالف نیستن. باید مشروب میخری بذاری تو پاکت هایی که دیده نشه توش، بیاری بیرون. روابط نامشروع کاملا آزاد، قانونی، کنار خیابون میگه نباید کارو بکنی، محل خاص داره، مالیات شو باید بدی، باید قوانین رعایت کنی، یک کاری هم کنی که کمتر ایدز بگیرین و اینا، کنار خیابون نمیذاریم. یکی از دوستان سنگاپور میگفت بودم داشتم گفت آدامس چویدن توی اتوبوس ممنوعه، پلیس میگیرد آدامس. گفتم برید چی؟ گفت میگن آدامس میجوه، بعد میچسبونن پشت صندلی اتوبوس میرن. این طرف میگه آقا دهن خودمه، آدامس خودمه. میگه بله ولی اتوبوس خودت نیست. تا توکیو، من خودم دیدم دانشگاه توکیو سالهای قبل جلسه دعوت داشتم، بعد دیدم که تو خیابونا، حتی تو خیابون تو فضای باز سیگار ممنوعه، نه تو اماکن دربسته، طرف بگه سیگار خودمه، ریه خودمه، حتی تو فضای باز تو خیابون، هر چند تا خیابون سطل آشغال و زباله است، باید برن همون جایی که سطل آشغاله وایستن کنار زباله ها، همونجا سیگارشو بکشه خاموش کنه بعد را بیفته، برای که تای سیگارشو ننازه تو خیابون کثیف شه و خیابونم عمومیه، مثلا کرونا خطر مرگومه، بعد بگه من به ماسک عقیده ندارم. خب شما عقیده نداشته باش، وقتی بیماری مصریه دیگران در خطرن باید رعایت کنی، میخوای تو عقیده داشته باش میخوای نداشته باش، به بقیه داری صدمه میزنی. اگر یه گناهی رو کسی در حریم خصوصی داره میکنه، داره خودش پدر خودشو در میاره، آگاهش بکنید، نصیحت بکنید، کمکش کنید، مشکلشو حل کنید. اینا مثلا پیامبر میگن کسی فساد جنسی داره و مثلا فحشا و اینا، خب بهش میگفتن این کارو نکن، ولی کمک میکردن ازدواج کنه، بهش کمک میکردن ازدواج کنه. یه وقت از تعمیر دیدن داشتن رد میشدن تو خرابه، این پسره اونجا شده و مشغول خود ارضاییه، استمناع میکنه، وقتی آمد بیرون از تعمیر گفتن بیا کارت دارم، گرفتن و باش رفتن و گفتن چرا ازدواج نمیکنی؟ چرا این کارا رو میکنی اینا؟ آقا کسی به ما زن نمیده، من اصلا پول ندارم چیکار کنم؟ از تعمیر دستشو گرفتن یکی زدن پشت دستش، گفتن اول این تعذیرت، این مجازات که دیگه این کارو نکنی. بعدم دستشو گرفتن بردنش دارالحکومه، گفتن کمک کنیم وام بدیم این ازدواج کنه، گفتن با دختر خاصی علاقه داری که هماهنگ کنیم ازدواج کنی، خانواده‌شون کسی فلان، وام ازدواج، پشت دستش بزن، ولی ازدواج باید کمک کنه، ازدواج کنه، مشکل حل کن. اما حالا کسی گفت آقا من اصلا میتونم هم ازدواج کنم، تا چون سخت مسئولیت داره نمیگم، من میخوام همینجوری راحت فساد و اینا، خب اونجا گفتن تو حریم خصوصیش به خودش صدمه میزنه، اما تو حریم عمومی اگر آمد وایستین همه نگاه کنین بگیم به من چه به ما چه، مثل همون کسی که داره تو قایق زیر خودش رو سوراخ میکنه، کل جامعه سقوط خواهد کرد. و یه نصیحتم علیه فرهنگ سرمایه‌داری و اشرافی، اینه دقت کنه، چون بعضیا کل آرزوشون یه که من اونجوری بعد خیلی ثروتمند بشیم. پیامبر فرمودن که ثروت در یک حدی که زندگی تأمین بشه لازم و مفیده، اما هدف گرفتن اینکه چیکار کنم یک زندگی سرمایه‌داری و اشرافی داشته باشم، بقیه هیچی مهم نیست، نه خدا، نه آخرت، نه جامعه، نه عدالت، نه دیگران، نه اخلاق عمومی. فرمودن این کارو نکنید، یک نوع خودزنی و انتحاره، با مرده ها هم نشینی نکنید. گفتن آقا مرد بانگه با مرده هم میشه هم نشینی کرد، منظورتون از مرده کیه؟ موتا. فرمودن سرمایه دارا، خیلی قاطی زندگی های اشرافی و اینایی که خیلی ثروتمندن، با دومشون گردو میشکنن، از این خوشگذرانی میرن تو اون خوشگذرانی، از این خوشگذرانی شیرجه میرن تو اون یکی، براشون نه اخلاق، نه دیگران، نه جامعه، نه دین، نه آخرت، نه عدالت، هیچی براشون مهم نیست. پیامبر فرمود اینا مرده های متحرکن، اینا زامبی هن، با اینا رفت آمد نکنید، اینا خرابتون میکنن، ذهنتون رو خراب میکنن، جدول ارزشیتون رو به هم میپاشن و به هم میریزن. با اینا که خیلی سرمایه دارن و اشرافی هن رفیق نشید، با اینا رفت آمد نکنید، این فرهنگ ساقط غیر انسانی اینها رو شما اثر میگذاره.